رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در خوجند یکی از کلانترین آشخانه های شهر روزی دویم انور را تشکیل گرفت. آشخانه بهار عجم که در یکی از کوچه های مرکزی خوجند جایگیر است، تقریبا ساعت های 11 همان روز را تشکیل گرفته است. در ویدیویی که تعدادی از کاربران رادیو آزادی از محل حادثه فرستادند دیده می شود، دودی غلیظی سفید از بام بنا به آسمان می پیچد و مردم زیاده در نزدیکی بنا جمع آمدند. آتش نشان ها نیز مشغول فرونشاندن آتش هستند و ماشین یاری تعجیل هم در جای حادثه دیده می شود. بهار عجم بزرگترین آشخانه خوجند به حساب می رود و در آن روزانه صدها نفر غذا می خورند. سبب های آتش سوزی حالا معلوم نیست و معلوم هم نیست که کسی در حادثه آسیب دیده است یا نه. مقامات رسمی هنوز در برای حادثه چیزی نگفتند، اما اکثر وقت سبب های آتش سوزی در بازار و دکان ها را رعایت نکردن معیارهای بخطری و محافظت از سوختار می نامند. سیرت کرونا ویروس با کارمندان زیادی شرکت های هواپیمایی سبب شده است که پرواز هزاران هواپیما در روزهای ایدانه سال نوی لغو کرده شود. فلات ویر که پرواز هواپیماها در سراسر جهان را مشاهده و ثبت میکند، خبر داد که تا نیم روز 1 انور پرواز 4600 هواپیما را لغو کردند. نصف از پروازهای لغو شده به شرکت های آمریکایی تعلق دارند. مقامات رسمی میگویند سیرت کرونا ویروس بعد سرعت گرفته است که از زمان آغاز پاندمی تا کنون دیدن نشده بود. دانشگاه جان هاپ کینز در امریکا میگوید در 4 روز یک هفته تعداد مبتلایان در امریکا به حد رکوردی زیاد شد و تنها در روز 31 دکمبر بیشتر از 386,000 مورد سیرت کرونا ویروس را ثبت کردند. در همین روز در فرانسه بیشتر از 232,000 گرفتار کووید 19 ثبت شده است. در بریتانیا تقریبا 190,000 نفر بیمار شدند. نوی تغییر یافته کرونا ویروس با نام اومیکرون در سیرت با سرعت مساعدت کرده است. یک پروفسور دانشگاه براون در امریکا با تلویزیون CNN گفت که در حقیقت دیگر اومیکرون در همه جا هست. تیم های خاکی نوجوانان روسیه و چخی را به سبب رعایت نکردن مقررات از یک هواپیمای کانادا بیرون کردند. قرار بود که آنها قبل از سال نو پرواز کنند، ولی به سبب نپوشیدن نقاب طبی به اعضای هر دو دسته امر دادند که از هواپیما بیرون شوند. در این باره پلیس شهری کالگاری روز 1 انور خبر داد. در بیانیه پلیس گفته نشده است که کدامی از بازیگران معیار را رعایت نکرده است. هر دو دسته برای شرکت در مسابقات جهانی نوجوانان به کانادا رفتند، اما بازی ها به سبب اوج گرفتن سرایت کرونا ویروس برگزار نشد. سرگی زوبوف مربی تیم روسیه به نشریه ایزوستیا گفته است که ورزشکاران را به سبب نپوشیدن نقاب از هواپیما راندند. به نوشته رسانه‌های روسیه و کانادا، خود زوبوف یکی از آنهایی بود است که با سیگار کشی در داخل هواپیما معیار را رعایت نکرده است. اوتاکار چرنی یکی از مسئولان تیم ملی چخه گفته است که بازیگران آنها را به سبب مانند بودن پیراهن‌هایشان و پیراهن‌های بازیگران روس از هواپیما بیرون کردند، هرچند آنها هیچ مقرراتی را پامال نکرده بودند. اوتاکار چرنی گفته است که شرکت ایر کانادا برای این نافهمی از آنها عذر پرسیده و برایشان مهمانخانه و هواپیما به شهر فرانکفورت آلمان پیشنهاد کرده است. تیم روسیه باید با هواپیمای بعدی به خانه برگردد. هواپیماهای جنگی اسرائیل موضع‌های گروه‌های تندرو را در نوار غزه هدف گرفتند و بعد از آنکه از یک منطقه فلسطینیان به اسرائیل موشک انداختند. ارتش اسرائیل روز 2 انور در توییتر خبر داد که ضربه‌های موشکی به مناطق تحت کنترل حماس پاسخ به دو موشک بود که از نوار غزه پرتاب شده و به بحر میان زمین در نزدیکی های تل اویو فرود آمدند. با گفته ارتش اسرائیل، آنها به یک کارگاه موشک‌سازی و پاسگاه نظامی گروه حماس ضربه زدند. گزارش در باره تلفات نرسیده است. معلوم نیست که هدف موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه اسرائیل بوده است یا نه. سازمان حماس را اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌شمارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت 6 راهزن مسلح را در ولایت جنوب و شرقی سیستان و بلوچستان کشتند. در بیانیه رسمی سپاه از روز 1 انور آمده است که هنگام درگیری با این گروه مسلح 3 بسیجی یعنی شریکان سپاه پاسداران به هلاکت رسیدند و کمش 5 راهزن دیگر جراحت برداشتند. ولایت سیستان و بلوچستان یکی از ولایت‌های فقیرترین و ناآرام ایران در مرز پاکستان و افغانستان است و در آن گروه‌های قاچاقبر و افراطی زیادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو میدونید azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وکیلانی مجلس نمایندگان به ظرفشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین امتیاز دادند. مقامات گفتند شرکت در پنجکین کارگاه نو می‌سازد و برای همین از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. پیشنهاد سبکی به شرکت و کارخانه‌هایی که به چین و یا نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان ربط دارند در گذشته بارها تنقید شده است. مقامات همواره به شرکت‌های خودی دادن امتیاز را انکار می‌کنند. بر اساس سازش‌نامه‌ای که روز 29 دسامبر در پارلمان قبول شد، ساختمان کارخانه کارکردی تیلو و میس در شهر پنجکن و کارکردی کانهای ترور و جلاو در نظر گرفته شده است. سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و کارخانه مشترک ظرفشان است. صادق خودیرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی روز 29 دسامبر هدف از سازشنامه را براه ماندن کارکردی خاکای مدن در کشور نامید.
شرط مهمی که بود ساختمان کارخانه متالورگی در جمهوری تاجیکستان برای تاسیس کار برای که ما گفتیم که کارکرد نهایی در جمهوری تاجیکستان شد. برای اینقدر زودی کارکرد متالورگی در جمهوری تاجیکستان ساز میکنه 117 میلیون دلار داره.
کارخانه را با 117 میلیون دلار تا سال 2023 خواهند ساخت. سهم حکومت در این طرح 30% و کارخانه ظرفشان 70% گفته شده است. بر اساس طرح در یک سال کارکرد 165 هزار تن خاکای معدن را در نظر دارند. جانبداری وکیلان پارلمان از سازشنامه در حال است که در گذشته ساکنان بارها از طرز کار ظرفشان شکایت کردند. آنها میگویند کارخانه مشترک تاجیکستان و چین محیط زیست را آلوده میکند. بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان روز 29 دسامبر خواهان آن شدند که کارخانه ظرفشان هنگام بنیاد کارخانه نو در پنجکن معیارهای حفظ محیط زیست را رعایت کند. در پاسخ رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری گفت که رعایت حتمی معیارهای اکولوژی از سوی کارخانه در سازشنامه ذکر شده است. کارخانه مشترک ظرفشان واقع در شهر پنجکن کارخانه بزرگترین تولید تیلو است. مقامات تاجیکستان همیشه از پیشنهاد آمار دقیق استخراج تیلو خودداری کرده، تنها درصد کم یا بیشتر شدن آن را به رسانه‌ها میگویند. حالا شرکت‌های چینی استخراج چندین کن تیلو را در تاجیکستان به دست دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان گمانبری اساسی به اذیت و شکنجه مدینه محمد جانوا را به 11 سال زندان محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو یک سال مهلت حبسش را کم نمود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم عزیزه دولت و روز 28 دسامبر اعلان شد. واکنش نزدیکانش دسترس نیست. از آن پیش شوهرش پرویز دولتوف را به زندان محکوم کرده بودند. مدینه محمد جانوا 32 ساله که از او همسر دوم پرویز دولتوف نام برده می‌شود، پس از 3 ماه بی‌هوشی روز 15 دسامبر در بیمارستان درگذشت. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم عزیزه دولتوف را در بازداشتگاه یا سیزای شهر دوشنبه اعلان کردند. عزیزه دولتوف را به قصد آدمکشی گناهکار دانستند. او به 11 سال زندان محکوم شد، ولی بر اساس قانون عفو 10 سال پس پنجره میماند، گفت مصاحب ما که نخواست نامش آشکار شود. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 دسامبر اعلان حکم عزیزه دولتوف را تصدیق کردند، اما از بیشتر خودداری ورزیدند. یک مسئول دادگاه به رادیو آزادی گفت نسخه حکم را روزهای نزدیک به جانب‌های بحث می‌دهند و آنها حق دارند که بپذیرند یا از روی آن شکایت کنند. نزدیکان عزیزه دولتوف و مدینه محمدجانوا تا حال در پیوند به این حکم واکنش نکردند. مرافع عزیزه دولتوف و شوهرش پرویز دولتوف پس درهای بسته برگزار شد و از این رو اشتراکداران مرافع نمی‌خواهند درباره آن به طور رسمی و مفصل صحبت کنند. نگینه محمدجانوا فعال جامعه شهروند که باری اول درباره قضیه مدینه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد میگوید از حکم دادگاه راضی است، گرچند مردم حکم سنگین‌تر انتظار بودند. به گفته خانم محمدجانوا
این یک جنایت خیلی وزمین است، میدونید آدمکشی است. حکم این اونقدر وزنی نیست برای آدمکشی، لیکن به فکر من 10 سال در زندان بودن این آسان نیست. باز ما باید به نظر گیریم که باز این زن و دخترهای او، زن شوهرش، باز وجدان دارند، لیکن میدونید با وجدان زندگی کردن با همون خاطره هایی که چه خیلی او دختر را میکشتند و عذاب میدادند، اینش به عهده آنها.
پرویز دولتوف را روز 14 دکبر امسال به 8 سال زندان محکوم کردند، اما بر اساس قانون عفو مهلت حکم او به 5 سال و 2 ماه زندان پایین آورده شد. دولتوف مدیر یک از دپارتمنت های مگافون تاجیکستان بود، او را به دوزنگی دادن عذاب عقوبت و به خودکشی رساندن گناهکار دانستند. نظر او و وکیل مدافعش به حکم معلوم نیست و دقیق نیست که آیا آنها از روی حکم شکایت برده اند یا نه. پیشتر پدرش دولتعلی دولتزاد، معاون سابق رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و وکیل پیشین پارلمان، گفته بود که پسرش گناه ندارد و عروس خانواده عزیز دولتوف باید در نزد قانون جواب گوید. حالا موقع او به حکم پسر و کلینش معلوم نیست. شکنجه مدینه محمدجان و به گفته نزدیکانش آخر ماه آوگوست امسال روی داد. مدینه را در حالت کاما به بیمارخانه بردند و او به خود نامده دو هفته پیش درگذشت. از او همسر دوم پرویز دولتوف نام بردند و مقامات گفتند که عزیزه دولتوف و همسر اول دولتوف او را به چنین حال آورده است. عزیزه دولتوف و نزدیکانش در این باره هیچ وقت گپ نزدند. قضیه شکنجه مدینه محمدجان و پس از آن سر و صدای زیاد را به میان آورد که گمانبران حادثه در آغاز بر اساس قانون عفو پر از جوابگاری آزاد کرده شدند. تنها پس از مراجعه و پرفشاری فعالان جامعه شهروندی به مقامات، دادستان تحقیق حادثه را از سر گرفت و زن و شوهر را با گمان اذیت مدینه محمدجان و دستگیر کرد. این قضیه باعث برکناری سهراب سلیمزاده، معاون اول دادستان، و ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه شد. ولی این پرسش با وجود بارها صدا دادن به پاسخ مانده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند و به چه دلیل در آغاز پرونده کشاده نشد و گمانبران عفو کرده شدند و دیگر بار دستگیر و به زندان محکوم گردیدند.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از هور، از بغشی ها بر دل نویدی. شادی ساده با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نویدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نوید.
سال 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن مهمراد دینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاهی ناحیه رودکی او را که حکومت را سخت تنقید میکرد روز 28 ژانویه به او باشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشه‌اش از او نقار گرفتند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. دو ماه بعد و روز 23 مارت در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریبا 200 هزار واکسین شرکت استرازنکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسه طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته این مقامات تقریبا 48% اهالی تاجیکستان دو وایه حتمی واکسینه را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه های تیره سال 2021 شد که رابطه های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و دو روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کسی دیگر زخم برداشتند. ماهی مای رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 12 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد:
از بس که حکومت مهلتش تموم شد انتخاب من، دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم، اینش هم به حساب گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار.
اما صاحب نظران و تعداد از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهیروف باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطیع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهیروف را به استعفا مجبور کرده باشد. دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید میکرد، حکم او را دارای انگیزه های سیاسی و یک نوع نقار گرفتن از ایزدمان میشمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را با جنایت های سنگین و مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می گفتند عمل کردن مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در سال دوم خروج بیماری همگیری کووید 19 فرهنگ تاجیکستان به مثل یک سال قبل تلفات بزرگ دید. یک زمره هنرمندان و کارگردانها و ادیبان مشهور دنیای فانی را پدرود گفتند که به اعتقاد صاحب نظران برای فرهنگ کشور جبران ناپذیر است. فوت چهره های سرشناس سبب شده است که در آرامگاه مفسوم بلوچوب در دوشنبه بعد از ضربه اول بیماری همگیر در یک سال پیش قطار دوم قبرها پیدا شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. آغاز فوت چهره های سرشناس فرهنگی تاجیکستان ماه ینور سال جاری با مرگ قربانعلی عبداللهیف هنرمند مردمی تاجیکستان آغاز شده با فوت اکادمیک حکمت مومینوف در ماه اکتبر ادامه داشت. در این میان نفران به مثل کارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمندان فاطمه و ساجده غلاموف ها، رحمان دوست قربانیان و قیام الدین چقلف، کارگردان سینما سفربیگ صالح و ادیبان به مانند سلیم شاه حلیم شاه، سید علی مامور، شوکت نیازی و حیات نعمت سمرقندی ادامه یافت. به اعتقاد صاحب نظران بیشتری از این افراد در پی گرفتاری به کووید 19 درگذشتند. جانبی که اسراریان فرهنگشناسی تاجیک میگوید بیشتری از این تلفات برای فرهنگ تاجیکستان جبران ناپذیر است.
چهره های نمایان صنعت تاجیک و چهره هایی که فرهنگ ما را در جهان نمایندگی میکردند مثل حبیب الله عبدالرزاقوف، عبیدالله رجبوف، رحمان دوست قربانیان، آزادم و محترم و قربان علی رحمانوف، قیام الدین چقلف و شخصیت های زیادی را از میان برد.
یکی از باخت‌های سخت جبران ناپذیر در میان فرهنگیان تاجیک در گذشت حبیب الله عبدالرزاقوف و خانومش هنرمند فاطمه غلامووا دانسته می شود. برزو عبدالرزاقوف کارگردان تاجیک که فعلا در قزاقستان مشغول تهیه نمایشنامه‌های تئاتری است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دست دادن والدینش برایش سنگین بود، زیرا دیگر نمی‌داند در زندگی از کی مشورت بپرسد.
وقتی که پدر و مادر رفتن همون زمان خودت پیر حس میکنی، میدونی که تمام توی دیگه اون ناز و اون نزدی پدر رفتن و نزدی مادر رفتن و شکایت کردن از زندگی دیگر نیست.
در سال 2021 صحافت کتاب زندگی سفربک ساله کارگردان خوشنام و نظیرمت مصایف هنرمند سرشناس سینمای تاجیک به پایان رسید و هنرشان را برای تاریخ ملت تاجیک تقدیم کردند و رفتند. به گفته سفر حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان به خصوص نظیرمت مصایف که انگام کار و در استودیو جان خود را از دست داد خیلی سنگین بود. با اعتقاد جناب حقداد، جامعه سینماگرای جهانی با تازگی با هنر سفربیگ آشنا می شدند که همگیر کووید 19 نگذاشت این کارگردان هدفهای ایجادیش را به اتمام رساند.
ولی سفربیگ توانیست با اون کارهایی که انجام داد، اون فیلم هایی که ساخت در بایگانی این ملت، بایگانی سینما این ملت حتما محفوظ و خیلی چی میگن با ارزش، ارزش هیچ وقت گم نمیکنن. یک فیلم های یک روزه مثلا نیستن، فیلم هایی هستن که در اونجا پژوهش است، علم است، یک اندیشه است و کار و پیکاری نمیدونم. اون نقشه هایی که مثل سفر بیگ، مثل استاد رحمان دوست، مثل استاد عبیدالله و دیگرا و دیگرا، مثل خدا رحمتی نظیرمحمد مصایف که یکی از چهره های خیلی زیبای سینمای ما بود، بایی بیشتر و خط کرده مکتبی تئاتری مسکو و او چهره خیلی زیبا در سینمای ما وارد شده بود در فیلم های انور تورایف اولین بار، بعد فیلم های دیگر و سالهای دوران استقلال هم قریب یکان فیلمی نبود که مثلا چی دولتی و چی استودیوی شخصی که می ساختن نظیرمحمد مصایف دعوت می کردن نقش می بازید.
در فهرست ففتیدگانی نماینده های فرهنگ و علم و ادبی تاجیک در سال جاری همچنین اسم ناصر حسنوف، شیرالی عبدالقیصف، اصل بیگم سعودتوف، آزاده ماه محترموف، بابا جان عزیزوف، منور منصور خواجایف و ده ها نفران مشهور دیگر نیز هستند که صاحب نظران همه آنها را تلفات جبران ناپذیر می دانند. در کنار چهره های فرهنگی و حکومتی در سال جاری همچنین نماینده های دینی نیز تلفات داشتند. از جمله داملو حکمت الله تاجیک آبادی از معروفترین چهره های مذهبی زمان معاصر تاجیکستان نیز در سال 2021 فوتید. در مراسم جنازه او ده ها هزار نفر شرکت داشتند که بعدن با بازداشت و برکناری چند نفر از امام خطیبان مساجد کشور انجامید. با این حال همصحبتان ما اظهار امیدواری میکنند که در سال نو میلادی روند چنین تلفات انجام یا حدی اقل کاهش می‌یابد. اما در آرامگاه لوچوب شاهد آن شدیم که برای حالت‌های اضطراری و نابهنگام چند خبر نو نیز آماده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهارشنبه افرازمکار محاربه های بدون قاعده یا امما از مسقف اخراج شده، به قول بعضی از شاهدان در فرودگاه دوشنبه از طرف شخصان نظام پشت برده شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند چهارشنبه صبح 3 دکبر به پایتخت تاجیکستان رسید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان چهارشنبه میگویند از مکان بود و باشش خبر ندارند. یکی از نزدیکان خانش روز 3 دکبر برده آزادی گفت دقیق نمیدانند که چهارشنبه در کجاست و به سرش چی آمده است. با گفته پیوندانش مقامات روسیه تنها یک روز پیش آنها را آگاه کردند که چهارشنبه به دوشنبه فرستاده می شود. ما حتی نمیدانستیم که او را کدام روز به دوشنبه می فرستند. در راه به فرودگاه دمدید و فهمیدیم که شب 29 دکبر چهارشنبه را الکی از روسیه بیرون کردند. خیش و تبار به پیشوازی او به فرودگاه دوشنبه رفتند تا او را گرفته به خانه برند، ولی چهارشنبه از فرودگاه بیرون نشد. از کارمندان فرودگاه فهمیدیم که او را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با خود بردند. گفت این خویشاوند چهارشنبه است. سامانه پمیر دیلی نیوز که خبرهای وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 3 دکبر نوشت که چهارشنبه در بینای کمیته دولتی امنیت ملی است. منبع از قبل نزدیکان بلاگر نوشت مقامات با چهارشنبه کارهای فهماندهی میگذرانند و بعداً رها خواهند کرد. مقامات در این باره هیچ خبری رسمی نشر نکردند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی در صحبت با ازیاپلوس خبری گویا بازداشت چهارشنبه را رد کردند، ولی مقامات درباره مکان حاضر این رزمکاری شناخته چیزی نمیگویند. درباره وضع سلامتی چهارشنبه ما یگان خبر نداریم. امید دارم که احوالش خوب است، گفت یکی از خویشاوندان این ورزشگر. چهارشنبه با قرار دادگاه از روسیه رانده شده است. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکتی خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتاوا در مسکو دستگیر کردند و به جوابگاری ماموری کشیدند. خود چهارشنبه در بازپرسی‌ها حرکت با سرعت بلند را اعتراف کرد، اما گفت که این نوار ویدیوی صحنه رانندگیش را شاید برادرانش در اینترنت گذاشتند. او با تفتیشات گفته است نوار نو نیست و تابستان ثبت شده است. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است و سال 2016 با محاربه‌های بدون قاعده مشغول بوده، 4 بار غلبه به دست آورده است. او زمانی شناخته شد که در شبکه‌های اجتماعی با حرف‌های ضد و نقیضش درباره تاجیکان و تاجیکستانیان جنجال برانگیخت. بعداً برای این عمل‌های جنجال برانگیزش عذر خواست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرفشان بوده است که یکی از دایره‌های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص‌های عبدالرافی ربیف، ربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم‌هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین‌المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنن.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، لیکن باید دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز با وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا من رو از خوب و از خوردم میموند، از آسایشگی میموند، تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم خودم نمیشم، لیکن چرا خواننده میخوند و از وقت اورم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خیلی وابسته است، یا یکون چیزی که در وجودی من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود، بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک موجوده است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید، نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر ما مسئول بودند با اون نمیسوی که اینجا فیسانده که در رسیده و مادر من هم اگر زنی تاجی بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نم اون زبانی، هرچند که زبان نمیستن، زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خودشون اون کسی نیم که میگفتن. یکی یک سی دیگر بود، اونا گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آنامون که مادری من میشتم برای یک چی، برای افسانه هاشون. حتی مادرم زن افسانه، نمک افسانه، خودمون نمیشون و نمیشون زبان تاجیکی را که بلد شده بودن. شبها خانه ما با افسانه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشان رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بره اول پنجکم بینوی چار قواته سختش نگل پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم و در گرد مادر هم جمع شدن. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرده خانه ما می اومد.
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نصف افسانه دیگه نشونده بود. یک بود خانه سفنان لازم بود. وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فرزند داشت. می اومد همچه نان وای میکرد و رفته نان چسب مال آمده. گوشمه آز بد تانان چسب مال بود. دایده میره نان شکن مال. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با
مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باره اول توفلیم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نینیمی سلوه نفشی جلوکی، یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مرقای اینجا نه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویچاریا ورتیکال کینو باز می کینو فیسل ریسک هم خودمون شوران داریم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو چه نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی من یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گدالو در همیشه زندگی ما پخش میکنه، همیشه ما زیر پو میکنه خود زندگی آدم و زندگی ما نگه، لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با باش شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب، میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گو میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نوابسته با اون که باید اثر رسام می آفرد کنو می آفرد و میموری می آفرد یا موسیقی می آفرد، نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است، ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است، هر روز من اون رو در کوچه می بینم سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمیشناسم. یکی بلزک در فرانسه است، من رو میتونم همه در زمان شوروی 97 جلده شب شده بود همشه من خوندم مثلا. یا گره گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلومبیا من رو گفت رشق نزدیکم باشد بشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معلفش معرفی میکنه، هم ملت چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه، بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسن و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشه.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تا جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصر خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسن و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنه با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش هم بازی کرده که بود.
بله بله خودش و نقش اساسی را اجرا کرد.
تنش نقش دیو؟
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم. بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من داریم که شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینوی شلوه که همین کتاب رو نویسته در باره من. ای خودم نینوی شلوه هم فیلم نویسته هست، هم تایگر هست، هم شویره هست، یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شوکش خیلی موننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته هست همین کرد برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه ادیب گفت سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نوشتم، اصلا درباره شهر بسیار کم نوشتم، حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتم وایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بیشتر می دادن، گمه کردن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنند مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسب آخرین همین رو بازگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوق با عربهش با اسبش، اگه میخواند اون خانشم ویران کنن و از اسبشم با ورده به کشتارخانه سپورند مانند اینو. و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
چرا؟
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان همی فرد دوستان همی فرد.
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک بعد 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان رو میفروشن. و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن، خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کردن. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می فرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر می کرد من که جهودگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه آفرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ولو رود و مانند اینو، اما خودم هم معلیش بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه مامجان و اگر اشتباه نکنم اونا لطکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثر دارید در باره زنی دوم است
بله، متعلق دوزن
دو زنی
مردی که باید استفاده
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دوزنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دوزن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تمام رو نمید بود یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخص.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی هم می خواهیم.
شکر
دو نگه دارد.
همه هواداران شبکه شما شادمان، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. موسمی ورزشی امساله به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در سال 2021 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. در این گزارش نگاهی داریم به برد و باخت ورزشی تاجیک در سالی که سپری می شود. دست آوردی بزرگ ورزشی سال به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 24 ساله تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 3000 یورو سرفراز شد. زمنان تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جهانی گرند سلم گردید. تیمور رحیموف اینچنین امسال برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در بیشکک، مدال برنجی مسابقه گرند سلم در ابوظبی امارات متحده عرب و غالب جام پرزیدنت تاجیکستان شد. همچنین رحیموف پرچم بردار هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپی در توکیو بود. تیمور در آیله پهلوانان به دنیا آمده است.
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته من هم ساحه گوشتین را پیش گرفتم.
اکمالدین کریموف پهلوان 31 ساله تاجیک در قهرمانی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، برای اولین بار با گرفتن مدال طلا سزاوار شد. او در وزن تا 58 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان به مرحله نهایی رو پیدا کرد.
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مراتب دیگه سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی حریف اساسی من، حریف پرقوت من، قهرمان جهان سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
ضمناً اکمالدین کریموف بعد سید مومن رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سمبوی ورزشی به عنوان قهرمان جهان دست یافته است. و اینچنین امسال برنده مدال نقره جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پترزبورگ روسیه گردید. در موسم امساله ورزش برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. میچگانه سمدوه در جام جهانی باکس در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از مغولستان، لهستان و روسیه به دور نهایی راه یافت. میچگانه در فینال منگونسران بلسن مغول را شکست داد. میژگانه سمدوه در موسم امساله اینچنین در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گشت. بغیر از مدال به او جایزه مالی در حجم 2500 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خاطرمان‌ترین لحظه برای او همان لحظه بود که به پایه مقام اول برآمد و آنجا سرود ملی تاجیکستان صدا داد و پرچم کشور برافراخته شد.
این یک برای ما افتخار است، توانستم مدال طلا برتر بلند به تاجیکستان برگشتم.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 23 ساله ترتیب یافته است، باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه میان جوانان تا 23 ساله با اشتراک 16 دسته بهترین کاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروه بی که ماه اکتبر امسال در دوشنبه دایر گردید، با دسته های لبنان و نیپال غلبه کرده از تیم ایران شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. مسابقه در 11 گروه صورت گرفت. طبق نظام‌نامه غالبان گروه ها و چهار دسته بهترین جای های دوم به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب تایلند، عربستان سعودی، ترکمنستان و تاجیکستان که در بین دسته های جای های دویم گروه ها نشانداد های خوبتر داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. سهراب حمیدف فوتبالباز معروف تاجیک از نتیجه های به دست آورده باشگاه استقلال دوشنبه در موسم فوتبال سال 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادم که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال بر اومدن. البته این خیلی دستاورد بزرگ است.
ضمناً تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا باشگاهی از روی شماره جام های به دست آوردهش رکوردسمن این مسابقه الهلال عربستان سعودی را شکست داد. بازی در ورزشگاه شهر ریاض با حساب 4-1 به فایده قهرمانی تاجیکستان انجام یافت. ولی بعدن دوشنبگی ها در دوری هشتک نهایی در میدان خود از تیم پرسپولیس ایران با حساب 0-1 مغلوب شدند و از حق اشتراک در 4-1 فینالی لیگ قهرمان های AFC 2021 محروم گشتند. سال 2021 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود، ولی همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاد توکیو ناکام شدند. بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف، هر سه اوید با باکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان و تیمور رحیموف هر چهار اوید با جودا، آناستاسیا تیورینا و آلیمجان ایشانوف هر دو اوید به شناوری، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک در توکیو نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی تنها تاجیکستان به مدال ماند. متخصصان ورزیده ساحه در میز گردی رادیوی آزادی برای اصلاح وضع و آمادگی خوبی ورزشکاران تاجیک به بازی های نوبتی المپی سال 2024 در پاریس فرانسه پیشنهادهای مشخص کردند. چنانچه محمود عبداللهیف کارشناس ساحه گفت:
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در الهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند. مربی های با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنید و همچنین باید مرکز آمادگی دسته منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
با گفته نرگس نبی و متخصص ورزیده ساحه، ورزشکاران حرفه‌ای عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان باید با معاش برای خود و آیلش بسنده، شرایط خوبی تمرین، غذای و ویتامین تامین کرده، با مشقهای دست جمعی فرا گرفته، برای شرکت آنها در مسابقات بین المللی در یک سال نکم از 10-12 مسابقه چاره های ضروری اندیشته شود. خانم نبی و افزود:
فکر میکنم که با ورزشگاروی ما اگر ما همین شرایط ها رو مهیا میکردیم قبل از المپیادای توکیو، شاید که نتیجه بلندی ورزشی زیادتر میشدن.
همچنین در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی نیز نتیجه های پستی ورزشگران تاجیک در المپیادای توکیو انتقاد شد. ولی مسئولین ساحه تا حالا به تنقید و پیشنهاد های متخصصان و کارشناسان و هواداران ورزش واکنش نشان ندادند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. علیشر جلیلوی 28 ساله، نیم حمایتگر و کاپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، در یک مراسم با تنتنه بهترین بازیگر سال 2021 اعلان شد. برای دریافت این جایزه علیشر جلیلوف از دو داوطلب دیگر، نیم حمایتگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه فتح‌الله فتح‌اللهیف و حملگر دسته استرفشن شهر استرفشن الهام جان براتوف پیش گذشت. علیشر جلیلوف برای دومین بار است که برنده جایزه بهترین بازیگر سال می‌گردد. او بار اول سال 2019 این جایزه را به دست آورده بود. علیشر اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت کرده است. وی می‌گوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در حیات تیمی ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این ارزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در حیات دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسمی که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار کرد، بر اساس نتیجه های موسم سال 2021، غالبان باز از روی چهار نامینیسیا یا نامگوی جایزه ها اعلان شدند. جایزه بهترین بازیگری که از تاجیکستان در خارج از کشور بازی میکند، نصیب نیم حمایتگر احسانی پنجشنبه گردید. او فعلا در باشگاه نوبهاری ازبکستان بازی میکند و عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان میباشد. فیضعلی سرداروف از دسته سارا کمپانی دوشنبه با جایزه بهترین بازیگر فوتزال در سال 2021 سرفراز گردید. لیلا حلیموا حملگر باشگاه خطلان باختر که با دستش مدال طلای قهرمانی تاجیکستان را میان زنان به دست آورده با 67 گل زده‌اش بهترین نشانزن مسابقه گردید، با جایزه بهترین فوتبال بازن سال سرفراز گشت. دلیر شریپوف از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف که قبلا جایزه بهترین بازیگر لیگ یکم را گرفته بود، فوتبال باز امیدبخش سال دانسته شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته، برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، شانه بزن بناز بناز بر مویاکی.
خوش بویا که خوش بویا که
شدم مشی بدست
دیدم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در خوجند یکی از کلانترین آشخانه‌های شهر روزی دوم انور آتش گرفت. آشخانه بهار عجم که در یکی از کوچه‌های مرکزی خوجند جایگیر است، تقریبا ساعت‌های 11 همان روز آتش گرفته است. در ویدیویی که تعدادی از کاربران رادیو آزادی از محل حادثه فرستادند دیده می‌شود، دودی غلیظ سفید از بام بنا به آسمان می‌پیچد و مردم زیاده در نزدیکی بنا جمع آمدند. آتش نشان‌ها نیز مشغول فرونشاندن آتش هستند و ماشین یاری تعجیلی هم در جای حادثه دیده می‌شود. بهار عجم بزرگترین آشخانه خوجند به حساب می‌رود و در آن روزانه صدها نفر غذا می‌خورند. سبب‌های آتش‌سوزی حالا معلوم نیست و معلوم هم نیست که کسی در حادثه آسیب دیده است یا نه. مقامات رسمی هنوز درباره حادثه چیزی نگفتند، اما اکثر وقت سبب‌های آتش‌سوزی در بازار و دوکان‌ها را رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری و محافظت از سوختار می‌نامند. سرایت کرونا ویروس با کارمندان زیادی شرکت‌های هواپیمایی سبب شده است که پرواز هزاران هواپیما در روزهای ایدانه سال نوی لغو کرده شود. فلات ویر که پرواز هواپیماها در سراسر جهان را مشاهده و ثبت می‌کند، خبر داد که تا نیم روز 1 انور پرواز 4600 هواپیما را لغو کردند. نصف از پروازهای لغو شده به شرکت‌های آمریکایی تعلق دارند. مقامات رسمی می‌گویند سرایت کرونا ویروس بعد سرعت گرفته است که از زمان آغاز پاندمی تا کنون دیده نشده بود. دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا می‌گوید در 4 روز یک هفته تعداد مبتلایان در آمریکا به حد رکوردی زیاد شد و تنها در روز 31 دکمبر بیشتر از 386,000 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند. در همین روز در فرانسه بیشتر از 232,000 گرفتار کووید 19 ثبت شده است. در بریتانیا تقریبا 190,000 نفر بیمار شدند. نوی تغییر یافته کرونا ویروس با نام اومیکرون در سرایت با سرعت مساعدت کرده است. یک پروفسور دانشگاه براون در آمریکا با تلویزیون CNN گفت که در حقیقت دیگر اومیکرون در همه جا هست. تیم‌های خاکی نوجوانان روسیه و چخ را به سبب رعایت نکردن مقررات از یک هواپیمای کانادا بیرون کردند. قرار بود که آنها قبل از سال نو پرواز کنند، ولی به سبب این نپوشیدن نقاب طبی به اعضای هر دو دسته امر دادند که از هواپیما بیرون شوند. در این باره پلیس شهری کالگاری روز 1 انور خبر داد. در بیانیه پلیس گفته نشده است که کدامی از بازیگران معیار را رعایت نکرده است. هر دو دسته برای شرکت در مسابقات جهانی نوجوانان به کانادا رفتند، اما بازی ها به سبب اوج گرفتن سرایت کرونا ویروس برگزار نشد. سرگئی زوبوف مربی تیم روسیه به نشریه ایزوستیا گفته است که ورزشکاران را به سبب نپوشیدن نقاب از هواپیما راندند. به نوشته رسانه‌های روسیه و کانادا، خود زوبوف یکی از آنهایی بود است که با سیگار کشی در داخل هواپیما معیار را رعایت نکرده است. اوتاکار چرنی یکی از مسئولان تیم ملی چخ گفته است که بازیگران آنها را به سبب مانم بودن پیراهن‌هایشان و پیراهن‌های بازیگران روس از هواپیما بیرون کردند، هرچند آنها هیچ مقرراتی را پامال نکرده بودند. اوتاکار چرنی گفته است که شرکت ایر کانادا برای این نافهمی از آنها عذر پرسیده و برایشان مهمانخانه و هواپیما به شهر فرانکفورت آلمان پیشنهاد کرده است. تیم روسیه باید با هواپیمای بعدی به خانه برگردد. هواپیماهای جنگی اسرائیل موضع های کورهای تندرو را در نوار غزه هدف گرفتند و بعد آنکه از یک منطقه فلسطینیان به اسرائیل موشک انداختند. ارتش اسرائیل روز 2 انور در توییتر خبر داد که ضربه های موشکی به مناطق تحت کنترل حماس پاسخ به دو موشک بود که از نوار غزه پرتاب شده و به بحر میان زمین در نزدیکی های تل اویو فرود آمدند. به گفته ارتش اسرائیل، آنها به یک کارگاه موشک سازی و پاسگاه نظامی گروه حماس ضربه زدند. گزارش درباره تلفات نرسیده است. معلوم نیست که هدف موشک های پرتاب شده از نوار غزه اسرائیل بوده است یا نه. سازمان حماس را اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می شمارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت 6 راهزن مسلح را در ولایت جنوب شرقی سیستان و بلوچستان کشتند. در بیانیه رسمی سپاه از روز 1 انور آمده است که هنگام درگیری با این گروه مسلح 3 بسیجی یعنی شریکان سپاه پاسداران به هلاکت رسیدند و کمش 5 راهزن دیگر جراحت برداشتند. ولایت سیستان و بلوچستان یکی از ولایت‌های فقیرترین و ناآرام ایران در مرز پاکستان و افغانستان است و در آن گروه‌های قاچاقبر و افراطی زیادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو میدونید azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکیلان مجلس نمایندگان به ظرفشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین امتیاز دادند. مقامات گفتند شرکت در پنجکن کارگاه نو می‌سازد و برای همین از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. پیشنهاد سبکی به شرکت و کارخانه‌هایی که به چین و یا نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان ربط دارند در گذشته بارها تنقید شده است. مقامات همواره به شرکت‌های خودی دادن امتیاز را انکار می‌کنند. بر اساس سازشنامه‌ای که روز 29 دسامبر در پارلمان قبول شد، ساختمان کارخانه کارکردی تیلا و میس در شهر پنجکن و کارکردی کانهای ترار و جلاو در نظر گرفته شده است. سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و کارخانه مشترک ظرفشان است. صادق قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 29 دسامبر هدف از سازشنامه را براه ماندن کارکردی خاکای مدن در کشور نامید.
شرط مهمی که بود ساختمان کارخانه متالورگی در جمهوری تاجیکستان برای تاسیس برای که ما گفتیم که کارکرد نیروی در جمهوری تاجیکستان شد برای همقدر زودی کارکرد متالورگی در جمهوری تاجیکستان ساز میکنه 117 میلیون دلار داره.
کارخانه را با 117 میلیون دلار تا سال 2023 خواهند ساخت. سهم حکومت در این تر 30% و کارخانه ظرفشان 70% گفته شده است. بر اساس تر در یک سال کارکرد 165 هزار تن خاکای معدن را در نظر دارند. جانبداری وکیلان پارلمان از سازشنامه در حال است که در گذشته ساکنان بارها از طرز کار ظرفشان شکایت کردند. آنها میگویند کارخانه مشترک تاجیکستان و چین محیط زیست را آلوده میکند. بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان روز 29 دسامبر خواهان آن شدند که کارخانه ظرفشان هنگام بنیاد کارخانه نو در پنجکن معیارهای حفظ محیط زیست را رعایت کند. در پاسخ رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری گفت که رعایت حتمی معیارهای اکولوژی از سوی کارخانه در سازشنامه ذکر شده است. کارخانه مشترک ظرفشان واقع در شهر پنجکن کارخانه بزرگترین تولید طلا است. مقامات تاجیکستان همیشه از پیشنهاد آمار دقیق استخراج طلا خودداری کرده، تنها درصد کم یا بیشتر شدن آن را به رسانه‌ها میگویند. حالا شرکت‌های چینی استخراج چندین کن طلا را در تاجیکستان به دست دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان گمانبری اساسی به اذیت و شکنجه مدینه محمد جانوا را به 11 سال زندان محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو 1 سال مهلت حبسش را کم نمود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم عزیزه دولت و روز 28 دسامبر اعلان شد. واکنش نزدیکانش دسترس نیست. از آن پیش شوهرش پرویز دولتوف را به زندان محکوم کرده بودند. مدینه محمد جانوا 32 ساله که از او همسر دوم پرویز دولتوف نام برده می‌شود، پس از 3 ماه بی‌هوشی روز 15 دسامبر در بیمارستان درگذشت. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم عزیزه دولتوف را در بازداشتگاه یا سیزای شهر دوشنبه اعلان کردند. عزیزه دولتوف را به قصد آدمکشی گناهکار دانستند. او به 11 سال زندان محکوم شد، ولی بر اساس قانون عفو 10 سال پس پنجره میماند. گفت مصاحبه ما که نخواست نامش آشکار شود. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 دسامبر اعلان حکم عزیزه دولتوف را تصدیق کردند، اما از بیشتر خودداری ورزیدن. یک مسئول دادگاه به رادیو آزادی گفت نسخه حکم را روزهای نزدیک به جانب‌های بحث می‌دهند و آنها حق دارند که بپذیرند یا از روی آن شکایت کنند. نزدیکان عزیزه دولتوف و مدینه محمدجانوا تا حال در پیوند به این حکم واکنش نکردند. مرافع عزیزه دولتوف و شوهرش پرویز دولتوف پس درهای بسته برگزار شد و از این رو اشتراکداران مرافع نمی‌خواهند درباره آن به طور رسمی و مفصل صحبت کنند. نگینه محمدجانوا فعال جامعه شهروندی که باری اول درباره قضیه مدینه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد میگوید از حکم دادگاه راضی است، گرچند مردم حکم سنگین‌تر انتظار بودند. به گفته خانم محمدجانوا
این یک جنایت خیلی وزنین است، میدونید آدمکشی است. حکم این اونقدر وزنی نیست برای آدمکشی، لیکن به فکر من 10 سال در زندان بودن این آسان نیست. باز ما باید به نظر گیریم که باز این زن و دخترهای او، زن شوهرش، باز وجدان دارن، لیکن میتونید با وجدان زندگی کردن با همون خاطره هایی که چه خیلی او دختر رو میکشتند و عذاب میدادند، اینش با عهده آنها.
پرویز دولتوف را روز 14 دکبر امسال به 8 سال زندان محکوم کردند، اما بر اساس قانون عفو مهلت حکم او به 5 سال و 2 ماه زندان پایین آورده شد. دولتوف مدیر یک از دپارتمان های مگافون تاجیکستان بود، او را به دوزنگی دادن عذاب عقوبت و به خودکشی رساندن گناهکار دانستند. نظر او و وکیل مدافعش به حکم معلوم نیست و دقیق نیست که آیا آنها از روی حکم شکایت برده اند یا نه. پیشتر پدرش دولت‌علی دولت‌زاد، معاون سابق رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان و وکیل پیشین پارلمان، گفته بود که پسرش گناه ندارد و عروس خانواده عزیزه دولتوف باید در نزد قانون جواب گوید. حالا موقع او با حکم پسر و کلینش معلوم نیست. شکنجه مدینه محمدجان و به گفته نزدیکانش آخر ماه آوگوست امسال روی داد. مدینه را در حالت کاما به بیمارخانه بردند و او به خود نامده دو هفته پیش درگذشت. از او همسر دوم پرویز دولتوف نام بردند و مقامات گفتند که عزیزه دولتوف و همسر اول دولتوف او را به چنین حال آورده است. عزیزه دولتوف و نزدیکانش در این باره هیچ وقت گپ نزدند. قضیه شکنجه مدینه محمدجان و پس از آن سر و صدای زیاد را به میان آورد که گمانبران حادثه در آغاز بر اساس قانون عفو پر از جوابگاری آزاد کرده شدند. تنها پس از مراجعه و پرفشاری فعالان جامعه شهروندی به مقامات، دادستان تحقیق حادثه را از سر گرفت و زن و شوهر را با گمان اذیت مدینه محمدجان و دستگیر کرد. این قضیه باعث برکناری سهراب سلیمزاده، معاون اول دادستان، و ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه شد. ولی این پرسش با وجود بارها صدا دادن به پاسخ مانده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند و به چه دلیل در آغاز پرونده کشاده نشد و گمانبران عفو کرده شدند و دیگر بار دستگیر و به زندان محکوم گردیدند.
شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی چشمای نور ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی شادی سعادت با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید
سال 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن مهمراد دینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاهی ناحیه رودکی او را که حکومت را سخت تنقید میکرد روز 28 ژانویه به او باشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشه‌اش از او نقار گرفتند.
جزئیات را در این باره از متایری سفر بشنوید. دو ماه بعد و روز 23 مارت در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریبا 200 هزار واکسین شرکت استرازنکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته مقامات تقریبا 48% اهالی تاجیکستان دو وایه حتمی واکسینه را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه های تیره سال 2021 شد که رابطه های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه ایسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و دو روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کسی دیگر زخم برداشتند. ماهی می رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 12 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد:
از بس که حکومت مهلتش تموم شد انتخاب من، دویومش اون که من در حقیقت درو دراز رئیس بودم، اینش هم به حساب گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار.
اما صاحب نظران و تعداد از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهیروف باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطیع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهیروف را به استعفا مجبور کرده باشد. دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید میکرد، حکم او را دارای انگیزه های سیاسی و یک نوع نقار گرفتن از ایزدمان میشمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را با جنایت های سنگین و مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در سال دوم خروج بیماری همگیری کووید 19 فرهنگ تاجیکستان به مثل یک سال قبل تلفات بزرگ دید. یک زمره هنرمندان و کارگردانها و ادیبان مشهور دنیای فانی را پدرود گفتند که به اعتقاد صاحب نظران برای فرهنگ کشور جبران ناپذیر است. فوت چهره های سرشناس سبب شده است که در آرامگاه موسوم بلوچوب در دوشنبه بعد از ضربه اول بیماری همگیر در یک سال پیش قطار دوم قبرها پیدا شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. آغاز فوت چهره های سرشناس فرهنگی تاجیکستان ماه ینور سال جاری با مرگ قربان علی عبداللهیف هنرمند مردمی تاجیکستان آغاز شده با فوت اکادمیک حکمت مومینوف در ماه اکتبر ادامه داشت. در این میان نفران به مثل کارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمندان فاطمه و ساجده غلاموف ها، رحمان دوست قربانیان و قیام الدین چقلف، کارگردان سینما سفربک صالح و ادیبان به مانند سلیم شاه حلیم شاه، سید علی مامور، شوکت نیازی و حیات نعمت سمرقندی ادامه یافت. به اعتقاد صاحب نظران بیشتری از این افراد در پی گرفتاری به کووید 19 درگذشتند. جانبی که اسراریان فرهنگشناسی تاجیک میگوید بیشتری از این تلفات برای فرهنگ تاجیکستان جبران ناپذیر است.
چهره های نمایان صنعت تاجیک و چهره هایی که فرهنگ ما را در جهان نمایندگی میکردند مثل حبیب الله عبدالرزاقوف، عبیدالله رجبوف، رحمان دوست قربانیان، آزادم محترم و قربان علی رحمانوف، قیام الدین چقلف و شخصیت های زیادی را از میان برد.
یکی از باخت‌های سخت جبران ناپذیر در میان فرهنگیان تاجیک در گذشت حبیب الله عبدالرزاقوف و خانومش هنرمند فاطمه غلامو دانسته می شود. برزو عبدالرزاقوف کارگردان تاجیک که فعلاً در قزاقستان مشغول تهیه نمایشنامه های تئاتری است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دست دادن والدینش برایش سنگین بود، زیرا دیگر نمی داند در زندگی از کی مشورت بپرسد.
وقتی که پدر و مادر رفتن همون زمان خودت پیر حس میکنی، میدونی که تمام توی دیگه. اون ناز و اون نزدی پدر رفتن و نزدی مادر رفتن و شکایت کردن از زندگی دیگر نیست.
در سال 2021 صحافت کتاب زندگی سفربک ساله کارگردان خوشنام و نظیرمت مصایف هنرمند سرشناس سینمای تاجیک به پایان رسید و هنرشان را برای تاریخ ملت تاجیک تقدیم کردند و رفتند. به گفته سفر حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، به خصوص نظیرمت مصایف که هنگام کار و در استودیو جان خود را از دست داد، خیلی سنگین بود. و اعتقاد جناب حق داد، جامعه سینماگرای جهانی با تازگی با هنر سفربک آشنا می شدند که همگیری کووید 19 نگذاشت این کارگردان هدفهای ایجادیش را به اتمام رساند.
ولی سفربک توانست با اون کارهایی که انجام داد، اون فیلم هایی که ساخت در بایگانی این ملت، بایگانی سینمای این ملت حتما محفوظ و خیلی چی میگن با ارزش، ارزش هیچ وقت گم نمی کنن. یک فیلم های یک روزه مثلا نیستن، فیلم هایی هستن که در اونجا پژوهش است، علم است، یک اندیشه است و کار و پیکاری نمی دونم. اون نقشه هایی که مثل سفربک، مثل استاد رحمان دوست، مثل استاد عبیدالله و دیگرا و دیگرا، مثل خدا رحمتی نظیرمحمد مصایف که یکی از چهره های خیلی زیبای سینمایی ما بود، با این بیشتر و خط کرده مکتبی تئاتری مسکو و با چهره خیلی زیبا در سینمایی ما وارد شده بود، در فیلم های انور تورایف اولین بار، بعد فیلم های دیگر و سالهای دوران استقلال هم قریب یکان فیلمی نبود که مثلا چی دولتی و چی استودیوی شخصی که می ساختن نظیرمحمد مصایف دعوت می کردن نقش می بازید.
در فهرست فوتیدگان نماینده های فرهنگ و علم و ادبی تاجیک در سال جاری همچنین اسم ناصر حسنوف، شیرعلی عبدالقیصف، اصل بیگم سعادتوف، آزاده ماه محترموف، باباجان عزیزوف، منور منصور خواجایف و ده ها نفران مشهور دیگر نیز هستند که صاحب نظران همه آنها را تلفات جبران ناپذیر می دانند. در کنار چهره های فرهنگی و حکومتی در سال جاری همچنین نماینده های دینی تلفات داشتند. از جمله داملا حکمت الله تاجیک آبادی از معروفترین چهره های مذهبی زمان معاصر تاجیکستان نیز در سال 2021 فوتید. در مراسم جنازه او ده ها هزار نفر شرکت داشتند که بعدن با بازداشت و برکناری چند نفر از امام خطیبان مساجد کشور انجامید. با این حال همصحبتان ما اظهار امیدواری میکنند که در سال نوی میلادی روند چنین تلفات انجام یا حد اقل کاهش می‌یابد. اما در آرامگاه لوچوب شاهد آن شدیم که برای حالت‌های اضطراری و نابهنگام چند خبر نو نیز آماده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهارشنبه، چهارشنبه افراز میکاری محاربه های بدون قاعده یا امیمه از مسکو اخراج شده، با قبل بعضی از شاهدان در فرودگاه دوشنبه از طرف شخصان نظام پشت برده شده است. منابع رادیو آزادی گفتند چهارشنبه صبح 3 دکبر به پایتخت تاجیکستان رسید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان چهارشنبه، چهارشنبه اف میگویند از مکان بودوباشش خبر ندارند. یکی از نزدیکان اش روز 3 دکبر برده آزادی گفت دقیق نمیدانند که چهارشنبه اف در کجاست و به سرش چی آمده است. به گفته پیوندانش مقامات روسیه تنها یک روز پیش آنها را آگاه کردند که چهارشنبه اف به دوشنبه فرستاده می شود. ما حتی نمیدانستیم که او را کدام روز به دوشنبه می فرستند. در راه به فرودگاه دمدید و فهمیدیم که شب 29 دکبر چهارشنبه را الکی از روسیه بیرون کردند. خیش و تبار به پیشواز او به فرودگاه دوشنبه رفتند تا او را گرفته به خانه برند، ولی چهارشنبه از فرودگاه بیرون نشد. از کارمندان فرودگاه فهمیدیم که او را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با خود بردند، گفت این خویشاوند چهارشنبه اف. سامانه پمیر دیلی نیوز که خبرهای وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 3 دکبر نوشت که چهارشنبه در بینای کمیته دولتی امنیت ملی است. منبع از قبل نزدیکان بلاگر نوشت مقامات با چهارشنبه کارهای فهماندهی میگذرانند و بعداً رها خواهند کرد. مقامات در این باره هیچ خبری رسمی نشر نکردند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی در صحبت با ازیا پلوس خبری گویا بازداشت چهارشنبه را رد کردند، ولی مقامات درباره مکان حاضر این رزمکاری شناخته چیزی نمیگویند. درباره وضع سلامتی چهارشنبه ما یگان خبر نداریم. امیدوارم که احوالش خوب است، گفت یکی از خویشاوندان این ورزشگر. چهارشنبه با قرار دادگاه از روسیه رانده شده است. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکتی خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتاوا در مسکو دستگیر کردند و به جوابگاری ماموری کشیدند. خود چهارشنبه در بازپرسی‌ها حرکت با سرعت بلند را اعتراف کرد، اما گفت که این نوار ویدیوی صحنه رانندگیش را شاید برادرانش در اینترنت گذاشتند. او به تفتیشات گفته است نوار نو نیست و تابستان ثبت شده است. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است و سال 2016 با محاربه‌های بدون قاعده مشغول بوده، 4 بار غلبه به دست آورده است. او زمان شناخته شد که در شبکه‌های اجتماعی با حرف‌های ضد و نقیضش درباره تاجیکان و تاجیکستانیان جنجال برانگیخت. بعداً برای این عمل‌های جنجال برانگیزش عذر خواست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب